العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين. موجبات ارث، چیزی که باعث ارث بردن میشه، یا نسب یا سبب، در این دو باید بحث بشه کاملا. مسئله نسب و سبب روشن میشه. یعنی که فقهای ما یک بحثی به این ترتیب دارن که موجبات ارث یا نسب یا سبب. صاحب جواهرم در جلد 39 که بحث ما در ارث، در جلد 39 جواهر 43 جلدیه. جواهر 43 جلدی در جلد 39 از صفحه 7 اوائل کتابه، از صفحه 7 تا 10 در همین موضوع نسب بحث کرده که نسب وسیله ارث. نسب معناش چیه؟ نسب این است که انتهای اتصال ولد، اتصال شخصی به شخص دیگر به واسطه ولادت، اتصال و ارتباط شخصی با شخص دیگر به واسطه ولادت، مثل پدر و فرزند که پدر ولد اون فرزند را، فرزند هم ولده اون پدر، به واسطه ولادت این دوتا با هم دیگه ارتباط دارن، یکی ایلاد کرده یکی متولد شده. پدر ایلاد و این پسر هم تولد، خلاصه انتهاء دو شخص نسبت به هم، ارتباط و اتصال به واسطه ولادت، این میشه نسب. اما خب باید این ارتباط و این اتصال با واسطه شرع باشه، یعنی واسطه قوانین شرع این ارتباط و اتصال به وجود آمده باشه. بنابراین اگر از راه زنا باشه ارث نمیبرن، چون زنا را شرع رو نسب قبول نکرده. اما حالا اگر وقتی به شبهه باشه، یعنی مرد و زن با هم ارتباط پیدا کردن اما شبهتن، مرد خیال کرد که این زن خودشه، زنم خیال کرد که این شوهر خودشه، در تاریکی و امثال آن بهون میگن وقتی به شبهه. این سابقا بیشتر واقع میشده، خلاصه وقتی به شبهه را شهره به عنوان این که مشروع قبول کرده. اگر وقتی به شبهه واقع شد تمام آثار اون نسب شرعا ثابت میشه. یکی در این مورده. دوم این که اگر کسانی که نکاحشان را باطل میدانید ولی بر اساس مذهب خودشان اون را صحیح میدانند، به ما مراجعه کردن، ما مطابق مذهب آنها حکم میکنیم. مثل مجوس، مجوس با خواهر و مادر اینا ازدواج میکنند، حالا اگر به ما مراجعه کردن الزموهم علی ما التزموا به، خلاصه ما آنها را یکی از قاعده فقهیه ما اینه. مثلا اهل تسنن با ما خیلی فرق دارن، اگر یک زنی، یک مردی زن خود را طلاق داده، طلاق اونها مثل طلاق ما نیست. ما در طلاق طهر غیر ما واقع را شرط میدانیم، ما در طلاق شنیدن دو عادل را شرط میدانیم، ما در طلاق لفظ خاصیه انت طالق باید شرط بدانیم، اونها هیچ کدام را شرط نمیدانند، نه لفظ خاصی شرط بدنن، نه شنیدن دو عادل شرط بدنن، نه طهر غیر مواقع را شرط نمیدنن. از این جهت خیلی طلاق در نزد اونها آسانه. دو تا حب قند برمیداره، سه تا حب قند برمیداره به طرف زن میاندازه، میگه بیرین که سه طلاقت کردم، کام سه طلاقت شد اینطور خیلی. حالا اگر اینها با این وسیله زنش طلاق داده بعد از اون فرزندی به وجود آورده، خب این طلاق درست نبوده و این میخواد به این شوهر دوم دیگه ملحق بشه. اما چون به ما گفتن که اونها را اونطور که خودشان به اون معتقد هستن عمل میکنن به شما مراجعه کردن، شما هم به همان ترتیب حکم کنید، میگیم بله اون فرزندش است و دومی و ارسینا. خب اینجا عبارت صاحب جواهر میخونن مال شرایع، اینطور میگه: فی موجبات جواهر جلد 39 صفحه 70، فی موجبات الارث و اسبابه و هی اما نسبون نسب منم و حال اتصال بالولاده، نسب اتصال واسه ولادته، به انتهای احد شخصین الاخر، دو نفر یکی به دیگری منتهی بشه، کل اب و ابن او به انتهای با الاسان سن، مثل دوتا برادر. دوتا برادر چرا با هم دیگه برادرن؟ چون هم این که دوتا برادر از یک پدر به وجود آمدن، هر دو منتهی می شوند به یک ثالثی. خب اما علل وجه شرعی باید این اتصال و ارتباط به وجه شرعی باشه تا نسب محقق بشه. یا ما فی حکمه، بله به وجه شرعی باشه. و تولد من از زنا لا ارسبه، تولد از زنا ارث نداره، چون شارع مقدس زنا را این نسب از راه زنا را قبول نکرده. اینجا جاش نیست، در جای خودش درسته ولی اینجا جاش نیست. حالا عرض کنم: فتولد من از زنا لا ارثه، تولد از زنا ارث نداره به خلاف شبهه، اما در وقتی به شبهه ارث است. اگر همینطور که عرض کردم از راه شبهه زن خیال میکنه این شوهرشه، مرد خیال میکنه این زنشه، با هم ارتباط پیدا کردن، فرزند به وجود آمد، این وقتی به شبهه هست. گاهی هم ممکنه از دو طرف شبهه باشه، وقت نسبت به هر دو نسب ثابت میشه. گاهی ممکنه زن میدانه که این شوهرش نیست، ولی شوهر خیال میکنه این زنشه، وقت طرف اون مرد که خیال میکنه نسب هست، از طرف زن میدانه که این شوهرش نسب نیست. خلاصه اگر یکی بدانه یکی هم ندانه، اون که نمیدانه از طرف اون نسب هست، چون اون اشتباه کرده خیال کرده، اما این که میدانه از طرف این نسب نیست. هر دو اگر شبهه داشته باشن که به هر دو برق بشه دیگه. حالا این عبارت معنا میکنیم: فتولد من از زنا لا ارثه به خلاف شبهه، شبهه هم گفته این وقتی به شبهه در باب نکاح بحث خیلی مفصل داره، بلکه شارع مقدس وقتی به شبهه را مثل نکاح قبول کرده، از همه جهت قبول کرده شبهه باشه. یکی هم نکاح اهل ملل فاسده، نکاح اهل ملل فاسد مجوس، مجوس که نکاح مادر و خواهر همه داره درست میدانن، اگر از اول را فرزنداری به وجود آوردن به ما مراجعه کنن در باب ارث اون فرزند هم سال اونها، ما اونها رو حکم میکنیم که درسته، به همون ترتیب که پیش ما هست بر اونها ارث میدیم و تثبیت میکنیم. خب این را که بنده نوشتم اینجا یک چیز به نظرم آمد، اونم بحث کنیم بد نیست. اون رو میگه که در زمان ما یک ناباروری هایی به وجود آمده که از اون را فرزندانی به وجود میارن. خب این تلقیح سنائی به اون میگن، آیا در تلقیح سنائی هم همینطور حکم شرعی ثابته یا ثابت نیست، یا اینکه تلقیح سنائی اقسامی داره؟ اینه که امام رضوان الله علیه در همان تحرر وسیله در اواخر جزء مسائل مستحدثه است، یعنی مسائلی که بعداً به وجود آمده در زمان ما، اینطور زیاد داریم مسائل مستحدثه در زمان ما زیاد داریم دیگه، این یکی از اوناست. مثلا یکی از مسائل مستحدثه که تصادف کرده مثلا اون شخص برای هر اون خواهد برد، قلبش درارن، عضو دیگرش را به یک شخص دیگری پیوند بزنن، این چطوریه؟ این سواری پیدا میکنه، آیا این اجازه لازم داره، طرف حاکم شهر لازم نداره، جای خودش وصیت کرده این کار بکنید. و این باعث میشه ببینید که افراد بسیاری صحت پیدا میکنن. اون یکی قلبش خیلی ضعیف بود، دوست بمیره، اما اون قلب یک جوانی را که در تصادف در آوردن به این پیوان زدن، این حیات مجدد خود را به دست آورد. مثلا خلاصه مسائل مستحدثه ما زیاد داریم. یکی از مسائل مستحدثه که امام رضوان الله علیه در تحریر ذکر کرده اینه که میخوانیم الان شما مطالعه هم میکنید: و منها التلقی و تولید صناعیان. از جمله مسائل مستحدثه تلقی. تلقی یعنی ادخال و رسادن نطفه به رحم زن که از اون را آبستن کردن، آبستن میشه، لقا حاصل میشه. تلقی و تولید صناعیان. خب این چند تا مسئله ذکر کردن. اول اینکه لا اشکال فیه، برای که صوری پیدا میکنه. یه وقتی هست که خود مرد با زن و شوهرن، اما مرد یک ضعفی داره طبیعتاً که نمیتونه نطفه خودش را به اون محلی که در اون محل اسپرماتوزوئید و اوور، نطفه مرد را اسپرم میگه، نطفه زن اووره، نمیتونه به اون محلی برسانه نطفه خودش را که این اسپرم با اون اوور مرکب بشن. اما اگر بخواد مثلا خودش نمیتونه، اما اگر مثلا یک شخص این را دراره و بعد به اونجا برسانه، این لقا و حامله بودن حاصل میشه، این سواری پیدا میکنه. یک صورت اینه که خودش مثلا بخواد نطفه خودش را به یک عنوانی مثلا محترم شده، مثلا نطفهش در یه جا قرار گرفته، خب بعد اینه میخواد برسانه به اون محلی که در اون محل لقا حاصل میشه از زن، این اشکالی نداره، برای که نطفه شوهره به رحم زن وارد میشه، این اشکال نداره. اما یه وقتی هست که نخیر بخوان این کارو بکنن، یک حرامی انجام بده، باید استمنا بکند تا این نطفه خارج بشه، استمنا حرامه. باید یک طبیبی پزشکی این کارو انجام بده. خب اون نگاه کردن اون به عورت این حرامه، به عورت زن نگاه کنه یا یکشن دست بزنه حرامه، بس گاهی با حرام توامه، گاهی با حرام توام نیست. اگر با حرام شق اول توام نشدش کنند که خودش نطفش ازش خارج شده، خودش میرسانه به اون محل، خیلی خوب، زن است و شوهر است و مرد. و اگر خودش چون به طور عادی قدرت این کار نداشت واسه ضعف خودش، اما اگر به یک وسیله این رسانده بشه به اون محل، خودش قدرت رساندن به اون محل نداره، اما اگر به یک وسیله رسانده بشه این نطفه به اون محل، لقا حاصل میشه. حالا خودش یا در خواب بهتره یا طور دیگه، خلاصه این وقت نخیر. اگر این کار گاهی با حرام توامه، استمنا بکنه، گاهی هم شده که من شنیدم میبرن پیش طبیب مثلا در یک محلی مرکزی دارن، در اون مرکز هم زن است هم شوهر، ولی میگه بیاین که شوهر من قدرت رساندن نطفه به اون محل نداره. مردم میگه ندارم. وقت اینو زن اونجا نگه میدارن، مرد میگه اتاق دیگه، مرد میگه اونجا استمنا میکنه، نطفهش خارج میکنه، اونو میارن تلقیح میکنن به این زن. خب این فقط یک اشکال داره، استمنا حرامه. گاهی هم ممکنه حرمت دیگه هم باشه، یک شخص دیگری بیاد، زن یا مرد، نیا کردن اون به عورت این شخص حرامه، دست زدن مرد و همه طور زن حرامه. اگر حالا با اینها انجام شد، آیا این بچه به وجود میاد؟ بله، اشکال نداره، چون حرمت تکلیفیه، این در حرمت وضعی اثر نمیذاره. برای خاطر ولو این که در ذمه کرم تکلیفی مرتکب شدن، برای خاطر که استمنا حرام بوده مثلا، برای خاطر که یه نامحرمی دست زده و اینطور چیزا، اینا حرمت های تکلیفیه. اما ملاک اینه که از نطفه اون مرد این بچه به وجود بیاد، اونم توانسته که نطفه اون مرد را به رحم این زن به اون محل برسانه، ترکیب اسپرماتوزوید با اوون بچه وجود آمده، این اشکال نداره. حالا امام هم این سوره داره ها. خب لا اشکال فی ان تلقی هم قرار شد شما اشکالات رو بنویسید. لا اشکال فی ان تلقی هم آهر رجل به زوجته جایزون. امام فرمان که در بحث تلقی و تولید سنائیان اشکال نیستن که تلقیه ماء رجل به زوجهش جایزه، به زوجه خودشه. و این وجب الاحتراز عن اصول مقدمات محرمه، ولی تکلیفا از مقدمات محرمه اجتناب کنن، که کون الملقه اجنبیان، مثل اون کسی که میاد این نطفه را به رحم زن میرسانه اون ملقه اجنبی باشه، بالاخره اون اجنبی نگاه بکنه دست بزنه هرچی باشه. خب دیگه اوه تلقیه مستلزمن، تلقیه مستلزم باشه لنظر اعلام و لا یجوز النظر الی، تلقیه مستلزم اون است که نامحرم نگاه کنه به اون چیزی که نظر به اون جایز نیست. فلو فرض ان نطفه خرجت به وجه محلل، فرض کنیم نطفه از مرد استمنا نکرده، خواب بوده محتنم شده، به وجه محلل نطفه از مرد خارج شده. خب و لقها زوج، بعد از این خارج خود زوج به دیگری نداده که نامحرم باشه، اینا خود زوج آمده همان را تلقی کرده بر زن، فحصل منها ولدون کانه ولده همون و به این وسیله از آنها فرزندی به وجود آمد، این فرزندی نستگه، برای که زن است و شوهر است و نطفه مرد است و به اون محل هم رسیده و هیچ بچه حرامی هم در بین نبوده. میتون شد کما لو تلده به جماع، که اگر جماع میکرد چه این مثل همون جماع است، بل لو قد تلقی من ما رجل به زوجت یه بچه محرم، حالا میسره اگر تلقی یه بچه محرمه، کما لو لقه الاجنبی، اجنبی آمده این کار کرده، نطفه اون مرد گرفته به این زن تلقیح کرده، که حالا گاهی میرن شهیدم کم این کار انجام بدن، از مرد نطفه میگیرن و اون طبیب این کار رو انجام میده. ولی او اخرج المنی به وجه محرم، یا منی رو به وجه محرم مثل استمنا کرده تا منی بیرون آمده این زن، کنه ولد و ولده هما، فرزند باز مال این توست، ولی اون حکم تکلیفی است، در اون حرمت به وجود آمده. به این اصل ما برتکاب الحرام، هرچند گناه کرده اند هر کدام از زن و شوهر مرتکب حرام شده باشه، اون استمنا کرده، این هم خب عورت خودش در اختیار قرار داده که آمدن و دست زدن و نگاه کردن، خلاصه هرچند مرتکب حرام شده باشن ولی ولد مال اوناست. چرا؟ برای که معیار در اینجا اینه که از نطفه او که به اون محل مخصوص اصابت کرده لقا حاصل شده، بچه وجود آمده، اون پدرشه، این هم مادرشه، هرچند که یک مرتکب حرام شدن اون حرمت و حرمت تکلیفیست، در این حکم وضعی اثر نمیگذاره. حالا کلام امامو داریم میخونیم. این یکی مسئلتون لا یجوز تلقی به ماء غیر زوج. من شنیدم که بعضی از زنها که از این شوهرشان بچه نمیارن، اینا مراجعه میکنن به یک مرکزی، در اون مرکز اطباء مرکزی وجود داره، اونجا نطفه رو اونا گرفتن و در یک جای نگه داشتن. البته معلوم نیست برای این مرد و زن که نطفه مالکیه، معلوم باشه که اون بس فعلا نداره، ولی اون میگن ناباروری را به این وسیله باربر میکنن، اون نطفه را تلقی میکنن به این زن، خوشحال میشن، پا میشن میان، اون بچه را مال خودشان میدانن، هم مال این زن هم مال اون شوهر. این امام میگه جایز نیست. لا یجوز تلقیح به ماء غیر زوج الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم. اون در سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون وقت میگه الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، برای اینکه در اون رحم شارع فقط تجویز کرده که نطفه شوهرش قرار بگیره، تا زن و شوهر نباشن، تا اون محرمیت نباشه، داخل کردن نطفه مرد نامحرم در رحم یک زن که نامحرم میان اونها عقد ازدواج جایز نیست. حالا یک زنی شوهرم اصلا نداره ولی دلش بخواد که بچه مثلا داشته باشه، حالا رفت و اونا از اون نطفه آوردن تلقی کردن به این زن، اما جایز نمیدنه که ما میگیم فقط بایستی در رحم زن نطفه مردی قرار بگیره که میان اون مرد و این زن محرمیت شرعی ازدواج و نکاح محقق شده باشه. اینجا اینطور نیست دیگه. این است که فرمان لا یجوز تلقی به ماء غیر زوج. تلقی به ماء غیر زوج جایز نیست. ماء غیر زوج رو بیان در رحم یک زن وارد کنن این جایز نیست. سواء کل مرء ذات بعل اولا، همین که عرض کردم، اعم از این که اون زن شوهر داره یا شوهر نداره، رضی از زوج و از زوج بذالک اولا. حالا اون کنه که این مرد که من راضیم که نطفه یک مرد اجنبی را بیارن بر رحم زن مرد وارد کنن، رضی از زوج بذالک اولا. کانت المرأت من محارم صاحب الما و اخته که اخته و ام اولا، زنم از محارم صاحب ما باشه نباشه، خلاصه لا یجوز تلقی به ماء غیر زوج. فقط تلقیه زوج، ماء زوج است که فقط جایزه که تلقیه بشه به زنش. و السلام و لذیدهم دو فروجهم حافظون الا على ازواجهم، باید فروج خودشون را حفظ کنن مگر برای ازواج خودشون. ازدواج و زوجیت نباشه اون دیگه جایز نیست. حالا امام مسائل دیگه هم داره. لو حصلت تلقی به ماء غیر زوج و کنت المرأة ذات بعل، اگر عمل تلقی را رفتن به اون مطب به اون مرکز عمل تلقی را بردن، خب این زن میگه که از شوهر من و بچه نمیارم، یا اون مرد میگه از این شو از لطفه من این زن بچه نمیاره، تلقی کردن به اون زن به ماء غیر زوج غیر شوهر و کارت المرأت و ذات بعلن، و زنم شوهر داره و علم ان الولد من التلقی، و میدانه که این فرزند که به وجود آمد از این تلقی غیر شرعی به وجود آمده، نا اشکاله فی عدم الحوق ولد به زوج و به شوهر مربوط نمیده، مورد دیگر آوردن دید این ولد مال زوجه، کما لا اشکال فی الحوق به صاحب الما، کما لا اشکال در این که این مال صاحب ما است معلومه، منتها از راه غیر شرعی. بل مرأ این کنه تلقی شبه، حالا اگر از طرف زن شبهه باشه، خیال کنه که مال شوهرش بوده، خب بله این کنه تلقی شبهتن، اگر بله از طرف مرد از طرف زن شبهه باشه، بهش گفته باشن که این مال شوهره که به اونم زنم عقیدشون بوده که این مال شوهرشه، این لا اشکاله که این بچه با اون زن نسب پیدا میکنه، بچه مال اون زن، اون زنم مادر اینه، اینم فرزند اینه، در باب ارث هم همون نسب صاحبه، مثل وقتی به شوهر میشه. بله فلو لقاها به توقع منها زوجتا، اگر ملق زن اون را به رحم خودش وارد کرد، توهم کرد که اون زوجه خودشه، به توهم اند فلو لقا به توهم اند، اگر مرد داخل کرد به رحم یک زنی توهم کرد اون زن خودشه، و ان الماء له فبان الخلاف، بعد معلوم شد به این که نخیر این ما مال این نیست، مال ما نطفه دیگره بوده، یلحق الولد به صاحب الماء و المرأه. از طرف این مرأه چون برای که شبه ماننده، از طرف اون ما اون مرد مال اون مرد هم خودش که یارده کرده که اینجا ارسلان میگه این وقتی به شبه هست، وقتی به شبه کشته همه طرف اون مرد، وقتی شبه هست دیمی دانسته همه طرف این زن دیگه. بله. و اما لکنم علی علم و العمد، اما اگر دخل علم داشته باشن هم مرد هم زن یا یکی از اینا، علم دارن که این مال دیگری است، این زن میدانه مال شوهرش نیست، یا اون شوهر میدانه که این مال زنش نیست، در اینجا ففر الحاق اشکالون، در اینجا مشکل اینه. مسئله مشکلتون امامی لابد من الاحتیاط. و مسائل ارث در باب تلقی شبهتن که مسائل فلبت شبهتن، بر این مرد مسائل ارث در باب تلقی شبهتن، مسائل تلقی در اینجا مثل مسائل نکاحه، مثلا که در نکاح اگر بوده اینا مثل همون میشه اینا. بله. و فل عمدی المحرم رابطه من الاحتیاط، اما عمدی اگر باشه اونجا که محرم مال غیر شوهرش، زن بدانه مرد بدانه، باید احتیاط کرد، اینجا فرزند مال اونها نیست اینا. این تتمه داره، عرض بکنیم بعد بقیه بحث رو بکنیم. بله انشاءالله.
در مقابل زناست، اینجا زنایی صورت نگرفته، ولی حافظ رو بزنید زنا نمی کنه.
بسید این شده جای دیگه هم هست، یه طور دلمون یک زبه یک رز نبود جهان.